بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. توکل بر خدا میکنیم و جلسه رو شروع میکنیم. دوستانی که آماده جلسه هستن صلواتی بفرستن.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل فرجهم. در جلسات قبل در مورد سوره صف شروع کرده بودیم به صحبت کردن، یک جلسه مختصری صحبت کردیم. از این جلسه انشاءالله یه مقدار مفصلتر بحث سوره صف و البته موضوعاتی که داخل سوره هست و به سوره های دیگه مرتبطه رو انشاءالله با هم دیگه میخواییم بررسی بکنیم. تو سوره صف رفتارهای بسیار مرتفعی مطرح میشه و اگر خانومها و آقایون همه گوش به زنگ باشن انشالله وارد خورده بحثای جدیتری با همدیگه بشیم. باز اگر بیشتر آمادگی میخواید جلب بشه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
قبل از اینکه سوره رو شروع بکنیم یه تحلیل اجتماعی ارائه بدیم، کل از جامعه و مردم. آدم ها در مجموع سه دسته هستن، حالا از یه تحلیلی میشه اینجوری گفتش، به گناه های مختلفی میشه جامعه رو تقسیم کرد، آیات مختلف تقسیم بندی های میکنن. ما از دید خودمون بخوایم نگاه کنیم، آدم ها سه دسته هستن. یک سری آدم ها هستن در مسیر رشدن، مسیر رشدشون عیانه، روشن. امروزشون با دیروزشون فرق داره، امسالشون با سال بعدشون فرق داره، یه مسیر رشد قابلی رو دارن حرکت میکنن. همین آدم های جامعه خودمون مسیر رشدشون مشخصه، یک سلوک انگار دارن، تیه طریقی میکنن، پیشرفتایی دارن میکنن. به اینها تو قرآن بعضی وقتا گفته میشه السابقون. حالا ما البته از سابقون شاید تو جامعه زیاد نداشته باشیم، ولی حالا آدم هایی که شبیه از سابقون هستن، یعنی سبقت میگیرن تو موضوعات مختلف، رشد قابل ملاحظه‌ای دارن. یک سری آدم ها هستن تو جامعهمون و جامعه جهانی سقوط قابل ملاحظه‌ای دارن، انگار هر روز دارن بدتر میشن، هر روز بدتر از دیروز، هر روز دارن سقوط میکنن، گناهایی رو امسال میکنن که پارسال نمیکردن، سال بعد گناهایی رو خواهند کرد که امسال نمی‌کردن. یه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در معصیت و گناه دارن بعضی آدم‌ها انجام میدن. تو قرآن به اینها گفته میشه چی؟ اصحاب شمال. شمال نه، اصحاب شمال، آدم‌هایی که دارن مسیر بدی رو طی دارن میکنن و بعضی وقتا با سرعت زیاد، یک سقوط اساسی. رسول الله صلی الله علیه وقتی معراج رفتن توی یه جایی یهو میبینن یک صدای محکمی میخوره به زمین، از جبرئیل میپرسن صدا چی بود، میگن یه پیرمردی بودش مردش. گفتش خب مرده چیشه؟ گفت رسید به ته جهنم دیگه. میگم این وقتی مرد دیگه الان این سیر رشد منفیش متوقف شد، خوردش دیگه به یه جایی، گفت چون از دنیا رفتش دیگه این سیر بعدیش متوقف شد. بعضی آدما همینجوریان، کلا انگار همش سقوطن، همش سقوط، همش به سمت عمق. یه بخش قابل توجهی از آدما دسته سومن. دسته سوم چیان؟ حرکت‌های زیگزاگی دارن. یه ذره میرن بالا، دوباره میان پایین. یه ذره میرن بالا، دوباره میان پایین. یعنی نه مسیرشون صعودیه، نه مسیرشون سقوطه. یعنی نه صعود میکنن همش، نه صعود میکنن. چند درصد مردم اینجوریان؟ خیلی زیاد، بیش از حالا شاید 90% مردم اینجوری باشن. جمعیت زیاد اینجوری هستن، رشد زیاد، کار خوب دارن میکنن ها، ولی رشد نمیکنن با کار خوبشون. آدم ها کار خوب میکنن ولی رشدی ندارن، عمدتاً سکون دارن، یکسانن، امسالشون با پارسالشون فرق خاصی نکرده، سقوط نکردن ولی رشد خاصی هم نکردن. یه انگار بعضیا رو سطح دارن راه میرن، بعضیا زیر زمینن، بعضیا هی به سمت بالا هستن. عمده ماها همینجوری هستیم. چرا این اتفاق میفته؟ علت اصلی این موضوع روزنه هاست. نکنید شما یک فکر کنید تانکر آب دارید، یه دبه آب دارید، آب زیاد میریزید این تو، ولی روزنه هم زیاد این تو، آب میاد از اون ورم در میاد بیرون، تا میایید از اجازه این چیز خاصی درتون نگیره. تو آیه قرآن بعضی وقتا اینجوری گفته میشه، حالا ایشالله مصداقش ما نیستیم، ولی حالا اینجوری داریم که میفرماید که بعضی ها دستشون رو باز میکنن میبرن زیر آب، میخوان آب بخورن. دستتو اگه باز کنی ببری زیر آب، آبی نمیاد بیرون که بتونی بخوری، باید دستتو ببندی جمع کنی، یعنی روزنه نداشته باشه تا بتونی آب بخوری. اینا یک دسته مهمی هستن، بسیاری از شیعیان تو این دستن، بدونید چشم تو این دستن، یعنی ما رشد زیادی نمیبینیم، فقط توی رفتارها با بروز داشته بشه. سوره صف یه بخشی از جزء سوره هایی که اومده میگه آقا پیشرفت کنین، از این حالت یک نواختی در بیایید بیرون، راه داره نشون میده. ما باید به دنبال راهکاری باشیم برای این موضوع. از جمله مهمترین راهکارهای این بحث گناه نکردنه. گناه یعنی روزنه. باید سعی کنیم، مؤمنین ثواب زیاد دارن، کار خوب زیاد میکنن، ولی مفتم از دست میدن، اونورش هم هست، یعنی یه ماه روزه رو میگیره، بعد بالاخره با چهار تا غیبت و فلان و به این تو این کن و به اون فلان کن، اینا یهو میرفته شمش. خصوصا مؤمنین بخشی قابل توجهشون اخلاقشون خوب نیست. یالا یک بحثه اینجا، چرا مؤمنین بعضی وقتا زود عصبی میشن؟ این هم یه مسئله هستش. میزان عصبانیت، میزان برخی از مسائل منفی، کلامهای ناجور، تحقیر کردن، تو این بعضی وقتا در جامعه مؤمنی مینی زیاده. در ظاهرم الان یه ضرب المثل داره میشه تو جامعه، اونا فلان جوری هم ولی اونجوری هم هستن، مثلا از غیبت بعضی وقتا زیاده، این چیزا زیاده. اینا هم فرق نمی کنه، اینا هم موضوعاتی هستش که کلن سقوط می دادم و سقوط می ده، ولی چون مؤمن هستن، طینت پاک دارن، زود بر می گردن، میان نماز می کنن، سعی می کنن توبه کنن. مثل کسی که داره بازی مارو پله می کنه، یه مقدار میاد بالا، دوباره یه مار بهش می زنه میاد پایین، دوباره همین. ما مثلا مثل کسایی هستیم همینجا میریم بالا، دوباره یه مارم همیشه هم دیدید بازی منش از این مارو پله بازی می کردیم، آخرا معمولا می خوردید، کمتر به آخرش میرسیدیم، چون همش یه ماری ما رو میزنه. این وضعیت کره زمین هستش. باید سعی کنیم بریم تو دسته آدمهایی که رشد دارن میکنن، امسالشون با سال قبلشون، و حالا هر روزشون به کنار، اون نمیخوام. حالا حضرت امیرالمومنین میفهمد باید هر روز این اتفاق بیفته، حالا اون چی؟ ما هم میگیم این چی هستن، یه ما هم بگذاریم دیگه، یه سال بگذره که باید یه تحول و تغییری باید اتفاق بیفته دیگه. سعی کنیم بنا رو بذاریم بر تغییرات گسترده، تغییر داشته باشیم. شروعش از کجا باشه؟ گناه نکنید، گناه نکنید، تو گناه ها به غیبت دقت کنید، پشت مردم حرف نزنید. گناه همش این چیزی نیست که بعضی از این لات و لوتا دارن انجام میدن، اونا هم معصیت، اونا هم گناه، ولی خب اینا هم هستش دیگه. دروغ نگیم، به شوخی هم دروغ نگیم، تحقیر نکنیم اطرافیانمونو، با تکبر صحبت نکنیم. تکبر گناه بالاتریه از بسیاری از گناهانی که شما شنیدید. تکبر خیلی با تکبر صحبت نکنیم. با اطرافیان با احترامات صحبت کنیم. حالا من انشالله باید به مرور وارد یه ذره فضای اخلاقی بشیم. من چون زیاد سیره این بحثا رو ندارم زیاد مطرح نمی‌کنم، ولی این یکی از دلایل هستش. دلایل عدم رشد یه بخشش این چیزاست. یه بخش مهم دیگه‌ش هم بی کیفیت انجام دادن کاراست. امروز وارد بحث تسبیح می‌خوایم بشیم تو سوره صف. خیلیامون نماز می‌خونیم، نمازی که ولی در خور باشه نیست. نماز در خور نیست. ما باید سعی کنیم اعمالمون کیفیتش زیاد شه. بحث تسبیح که امروز می‌خواد ان شاءالله انجام بشه، قلق این بحثه. ما اعمالمون باید توش تسبیح باشه، باید به صورت تسبیح گونه باشه. دلیل اصلی هم که اینجوری شده میدونید چیه؟ اینو به برخی از حالا ما بزرگان کشور هم یه موقع علما دستمون هم میرسن، یه موقع دستمون بهشون میرسه میگیم، ما دلیل اصلیش اینه که ما معارف نداریم تو احکاممون. ما تو احکاممون معارف نداریم، یعنی ما هنوز بعد 70 سال نماز خوندن نمیدونیم اقامه نماز چیه. آقا این رو هنوز نمیدونیم. میدونید ما سبحان الله هنوز نمیدونیم. تا حالا تو عمرتون چند تا سبحان الله گفتید؟ نگاهی تو عمرتون تا حالا چند تا خیلی سبحان الله گفتید. نگاهی تا حالا شاید مثلا شما چند میلیون سبحان الله گفته باشید. سبحان الله یعنی چی؟ شاید تا الان ما چند میلیون الحمدلله گفتیم. حالا الحمدلله یعنی چی؟ دید ما یه مقدار این مصیبت رو دچار شدیم. دچار این مصیبت شدیم. معارف در احکام منکمه. علما باید پاسخگو باشن در هر صورت. ما باید از علما این بحث رو مطالبه کنیم. بخاطر علما باید اینا رو بگن به ما. فقط بگن رکوع یه دونه سجده دو تا کافی نیست. اینا علمای 1200 سال پیش هم گفتن. عالم امروز ما باید بگه رکوع یعنی چی؟ یه بالاخره یه روزی باید یکی اینو بگه دیگه. سجده یعنی چی؟ این چراها اینها باعث شده ما کیفیت اعمالمون بیاد پایین. تحلیل ما اینه که ما یه بخشش اینه که نمیدونیم اصلا قضیه از چه قراره. و معارف یه مقدار گسترش پیدا کنه. باید یه جریانهای معارفی تو جامعه شکل بگیره و مطالبات معارفی. شما از یک عالم سوال میپرسی من اینجا تشهد مثلا دوبار بگم چی کنم، یه بار بشه چی کنم، رکعت چندم، اینا رو میپرسی. ولی تا الان پرسیدی که اشهدو یعنی چی؟ اشهدو ان لا اله الا الله یعنی چی؟ تا الان اینو پرسیدی؟ حالا اب نداره، تشهدت یه بار شد دوبار شد اونو حکمشو داریم، ولی اینکه این خودش یعنی چی؟ اینو داریم؟ حالا معناشو داریم. چون نداریم درست نمیتونیم اجرا کنیم. اون کاری یه بخشی یعنی معارفه. گیر اول اون گناه هاست. گناه روزنه ایجاد میکنه. معارف کاری میکنه شما صعود کنید. معارف نداشته باشیم اعمال رو کف زمین داریم اجرا میکنیم. معارف داشتن یعنی اینکه یه مقدار یه ارتفاع میگیریم، یعنی بالاتر داریم حرکت میکنیم. پس سعی کنیم معارف مربوط به احکام دینمون رو بیاریم بالا. همه احکام ما تو همه الان چند بار دل صلوات فرستادی تو عمرتون؟ اون کرامن کاتبین الان دفترچه‌شون رو بیارم بیرون یه لیست آمار ازشون بگیریم بگیم که حاجی فلانی چند بار مثلا صلوات فرستاد، مثلا میگه چند میلیون ما 10 میلیون و 253,000 و فلان قدر مثلا ایشون صلوات فرستاده. خب حالا از همون حاج آقا میریم مثلا از دنیا هم رفته بریم تو برزخ ازش سوال بپرسیم حاج آقا حالا صلوات یعنی چی؟ گفتی اللهم صل، از خدا چی خواستی؟ گفتی خدایا چی کن؟ منظورت از سل، منظورت از این موضوع چی بوده؟ میبینید ما در مورد این موضوع آیا فقط درود بفرست، درود بفرست یعنی چی؟ اینا واژه‌های گنگ، بعضن بی‌خاصیتیه. اینا واژه‌های بی‌خاصیت گنگ، مثلا بی‌فایده است. درود یعنی چی؟ درود بفرست پیام خدا از همون کلا داره درود می‌فرسته به پیامبر، معنی چی هستن؟ نه بعضی وقتا ما حرفای میزنیم گنگه، هیچ مفهوم نداره اون چیزی که داریم میگیم. اینا معانیش نیست جا، اغلب معانی غلطه. اون آقایونی که از روز اول اینا رو اینجوری ترجمه کردن باید پاسخ خوب باشن. چرا اینجوری ترجمه کردن؟ آیا اللهم صل همین درود میفرستن یعنی چی؟ درود میفرستن مثلا درود بفرستی یعنی چی؟ الان چیکار باید بکنی که درود بشه اسمش؟ خدا که این نمیگه یه چیزیه که، مگه صل یک قوله یا یک فعله؟ خدا باید یه کاری باید بکنه اینجا. خدا داره چیکار میکنه؟ چون ما این معارف رو نداریم اینو در کیفیت کارمونم زیاد نیست. او صلوات هم خاصیت خودشو کمتر میبینی میذاره. یه مقدار باید دقت کنیم تو اعمالی که داریم انجام میدیم. اعمال بزرگیه. بزرگترین اعمال بشر همین نمازه. جز اعمال کلا اون چیزی که خدا به ما یاد داده خیلی بزرگه، ولی ما کیفیت اجرامون چیه؟ پایین هستش. حالا اینو به عنوان یک تذکری گفتم. ما یه موقعی میریم بیرون یه سری آدم‌ها رو میبینیم، فکر میکنیم از اونها برتریم. دقت باید بکنیم. نه لوز نمیدونیم چیه. نمیدونیم برتریم، برتر نیستیم. چرا حالا ما برتر باشیم؟ شاید اون یه چیزایی داره ما نداریم. ما بعضی چیزا رو که اشراف نداریم. تو اون فضا نباید بریم. اصلا ما نباید بگیم که برتر هستیم یا نه، یکی دیگه باید بگه که یکی برتر هست یا نه. مثلا ما وظیفه ما اینجور بحثا نیست. سعی کنید تو این فضاها وارد نشید. از این نگاه هم تو جامعه باید پرهیز کنیم، از نگاه بالا به پایین. مثلا اینو پایین بدونیم، اونو بعد بدیم، او یه گناهی داره، منم یه گناه دیگه دارم. من شاید گناه اونو نکنم ولی یه گناه دیگری شاید داشته باشم که درست اون خدا باید اونجا حسابرس خدا هستش. یه مقدار کیفیت اعمال ان شاءالله بیاریم بالا. توکل بر خدا. سوره صف رو واردش داریم میشیم برای اینکه به کیفیت عمل برسیم. ان شاء الله خدا بخواد بعد این مدت مثلا اینکه یه ذره بفهمیم انصار الله یعنی چی. وارد این بر انصار الله در درجه که در سوره صف گفته میشه اینو در با این موضوع آشنا بشیم. ذیل بحث رفتارها ما وارد سوره صف شدیم. سوره صف جزء مرتفع ترین رفتارهاست، یعنی بیان ارتفاعات رفتاری آدم از کف کف گفتم از اون سقوط ته تا بیا اونایی که این اعمالشو خاصیت نداره همین وسطا دارن میبلگن و تو کسانی که اعمالشون ارتفاع داره. لزوماً اونایی که اعمالشون ارتفاع داره آدمای معروفی نیستن، حتما آدمای مشهور نیستن. میتونه یک پیرزنی باشه در یک روستایی، میتونه یک پیرمردی باشه در یک روستایی، او باید اعمالش ارتفاع داشته باشه. آدم بعضی وقتا یه اتفاقاتی تو جامعه میفته، مثلا یه سری مصاحبه‌ها رو می‌بینه، مثلا اون پیرزنه رو داره مصاحبه می‌کنه، چرا آدمای باصفاییه مثلا توی جهاتی، مثلا توی روستایی داره زندگی می‌کنه، ولی چرا آدمش با صفاییه؟ مثلا میگه خب قطعا هم ما روشش بیشتره، مثلا کلامش. آدم الان مادر رئیس جمهور آدم نگاه میگه من خودم کیف میکردم چقدر آدم با صفاییه، چه پیرزن نورانی چه پیرزن با صفا. بعضی از این مادرای شهدا رو آدم میبینه در ظاهرش سوادی ندارن، ولی آدم میبینه چقدر آدم با صفاییه، چقدر نور داره، مثلا کلامش، گفتارش، عملش چقدر خاصیت داره. یعنی لزوماً هر کی که معروف تره اعمالش قیمتی تر نیست و بالعکسش هم نیستش. میتونه آدم معروف باشه، مثل همین شهدای اخیرمون، آدم روش رفته‌ای باشه، میتونه معروف باشه در اون سقوط تهه باشه، همه حالت‌ها میتونه اتفاق بیفته. سعی کنیم ما یه مقدار اعمالمونو کاری کنیم خدا خاصیتشو بیشتر بکنه. خب اگر آماده هستید وارد سوره صف بشیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. همه دیگه سوره صف رو حفظ شدید دیگه، حفظ کردید؟ یه مایده طول داریم شما حفظ کنید. ان شاء الله همه سعی کنید حفظ کنید سوره صف رو حفظ کنید. یه فقط قول و الله اینا ندونید، یه سوره صف هم حفظ بشیم. سوره صف سوره مهمیه، سعی کنید 14 تا آیه بیشتر نداره، یه صفحه سربه. می‌خوایم وارد آیه اولش بشیم. سوره صف با بحثی شروع میشه به عنوان تسبیح. هفت تا سوره در قرآن هستن به اونا میگن سوره های مسبحات، یعنی سوره هایی که با تسبیح شروع میشن. این سوره مسبحات سوره های مهمی هستن، سوره هایی هستن که حالا خیلی خاصیت دارن. معنای تسبیح رو که متوجه بشیم این سوره ها رو هم بهتر متوجه میشیم. سوره صف آیه اولش اینه. از در مورد یه سر آیات جلوترش قبلا صحبت کردیم، حالا میایم بذار عمیق‌تر بشیم تو آیه اول، بریم روی یک بحث. یک بحث بسیار سخت، بسیار پیچیده و کم مطلب در ظاهر. بریم ببینیم خدا چی میخواد. میتونیم آیا بحثی در مورد این بحث داشته باشیم؟ اینکه تسبیح چیه؟ فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خداوند این آیه رو میفرماید، بعد وارد صحبت با مؤمنین میشه. سه بار میفرماید یا ایها الذین آمنو، مؤمنین صحبت میکنه، بعد میره مؤمنین دسته دو، بعد میره مؤمنین دسته سه. حالا ما میخوایم تو آیه یکش غور کنیم. آیه یک یهو یه چیزی رو داره میگه، حتما آیات به هم ربط دارن، حتما موضوع ادامه به این بحث ربط داره. خدا یه رفتاری رو مطرح میکنه که اشیایی دارن انجام میدن. میگه هر چیزی که در آسمان هاست، چند آسمان داریم؟ هفتا. و هر چیزی که در زمینه یه کاری داره انجام میده. چی کار میکنه؟ سبح لله، تسبیح میکنه. چی رو تسبیح میکنه؟ چی رو تسبیح میکنه؟ چی رو؟ خدا رو؟ نه، این آیه نمیگه خدا رو، میگه تسبیح میکنه یه چیزی رو به خاطر خدا. جزء ترجمه های اشتباهینه. بقیه مترجمین زلیه میدن خدا رو تسبیح میکنن، مثلا حالا تسبیح هم یه معنی میذارن سرش، اصلا نگفته که خدا رو تسبیح میکنن، که اشیا توان این که خدا رو تسبیح بکنن ندارن. تسبیح کردن خدا توان میخواد، هر کی نمیتونه این کارو بکنه. شیطان مثلا اینکه ماف السماوات، شیطان که خدا رو تسبیح نمیکنه، که الان شیطان خدا رو تسبیح کنه که خیلی بزرگه، که اونو باید که مثلا جزء عباد عابدان بزرگ حساب میشه. که یا مثلا الان این سنگ خدا رو نمیتونه تسبیح بکنه. این چیکار میکنه؟ تسبیح میکنه به خاطر خدا. به خاطر خدا، لله اونجا نی به خاطر. ت... تسبیح میکنه چیزی را. حالا اونو باید پیدا کنیم چی رو تسبیح میکنه. چجوری میتونیم پیدا کنیم؟ خود تسبیح رو باید متوجه بشیم. این سبحه یعنی چی؟ تسبیح کردن خدا شأن بسیار بالایی داره. ما مثلا توی رکوعمون میگیم سبحان ربی، در واقع تسبیح میکنیم کیو؟ رب رو. تو سوره اعلا به پیامبر میفرماید که سبح اسم ربک، اسم ربک الاعلا، اسم رب اعلای خودتو چیکار کن؟ تسبیح کن. تسبیح کار انبیاست. خود تسبیح کردن مستقیم خداوند و اسماء الله اون کار هر کی نیستش. بخاطر این پیامبر میفرماید که اجعلوه فی سجودکم. وقتی این آیه سوره اعلا نازل میشه چقدر آیه عجیبی هستی، سبح اسم ربک الاعلا، اسم رب اعلا را تسبیح کن. یعنی چی کن؟ یعنی چی کن؟ به همه تسبیح کن یعنی چی کن؟ خدا رسول الله به ما میگه که اجعلوه فی سجود، تو سجده ها بگید سبحان ربی الاعلا، نگاهی سبحان ربی الاعلا و به حمده. پس حواستون باشه سجده ها به سوره اعلا خیلی نزدیکه، یعنی رب داره سجده به سوره اعلا نزدیکه. سجده هم میذاره چون دیگه مرتفع ترین جای نماز سجده است. از یه میگن قنوت، اینا نه، قنوت مرتفع ترین جای نماز نیستش. مرتفع نماز خودش مرتفع ترین رفتار بشره. تا حالا رفتاری قیمتی تر از نماز وجود نده. صلات که حالا باید صلات رو صحبت کنیم، ما اینجا نرسیدیم به صلات. یه ذره تسبیح اینا رو بیام جلو، ممکنه بعدا نماز صلات صحبت کنیم. صلات مرتفع ترین رفتاریه که وجود داره در عالم. خدا هم به اون رفتار مقیده. نماز چیه که خدا هم باید انجام بده؟ خود نماز ببینید چقدر چیز عجیبیه که خدا هم داره انجام میده. خدا میشینه مثل ما یه کاری میکنه، خدا که این کارو نمیکنه، ولی خدا داره یه کاری میکنه. توی نماز مرتفع ترین جاش کجاست؟ سجده است. تو سجده میگه چی کن؟ میگه این سبح اسم ربک الاعلا. پس تو سجده میشه یه کاری کرد. سجده با اون ذکرش فرق داره. شما میتونی سجده بری ذکری نگی. نگه سجده با ذکرش فرق داره. سجده اون عمل است در ظاهر. شما عمل میتونی ذکرشو شما اصلا نداشته یه چی دیگه بگو اصلا. روز مثلا شما سجده صف میری دیگه سبحان ربی الاعلا و بحمده نمیگی. دیگه یه ذکر دیگه اونجا مطرح میکنی. شما اونجا میری سجده، میگه تو سجدتون این تسبیحو میتونید انجام بدید. اجازه اون نوع تسبیح در سجده است. تو سوره واقعه گفته میشه چی؟ فسبح بسم ربک العظیم. یا تو سوره حاقه هم همینو گفته میشه. رسول الله فرمود که اجعلوه فی رکوعکم، در رکوع بگید سبحان ربی العظیم، در سبحان ربی العظیم. یعنی تو رکوع شما میتونید اون فعلو چیکار کنید؟ انجام. اگه تا رکوع برسید، اگه تا رکوع برسید و مثلا اقامه بشه تا رکوع، خروجی رکوعونه. اسم رب عظیم رو میشه تسبیح داد، میشه اسم رب عظیم رو میشه تسبیح دادش. حالا بقیه و به حمدش چیه؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده هم میگه. اون دیگه چیه اونجا؟ اونا مالا سخته. یعنی شما یا بتونی این کار، نتونستی از طریق حمد باید این کار رو بکنی، که حالا اینا رو یه ذره صحبت میکنیم. خب این تسبیح چیه؟ تسبیح یک رفتار محوری. ما عجلم نداریم زود یه جلسه بهتون میگیم، یک دو جلسه بگیم خیلی. من فکر کنم من اینجا همینجا تو این فایلی که اینجا دارم فکر کنم 500 صفحه مطلب نوشتیم. فکر کنم اونقدر مطلب نوشتیم. مثلا خیلی زیاده بحث تسبیح، بحث سنگینی هم هستش. بعد همش هم البته اینجا نمیگم، نترسین، همه رو نمیخوایم بگیم. آروم آروم بخشی از قسمتاش ان شاء الله با هم دیگه مرور کنیم ببینیم تسبیح چیه. تسبیح رو یه ذره معناشناسی عمیق‌تری می‌خوایم انجام بدیم. ما عمده معانی که اینجا می‌گیم یه معنای اولیه، یه نکته می‌گیم که حالا از اون بحث غلط خارج بشه، ولی لزوماً یک معنای مرتفع نمی‌گیم. حالا تسبیح رو یه ذره می‌خوایم ان شاءالله معناشناسی دقیق‌تری اگه خدا بخواد انجام بدیم. خب تسبیح چیه؟ حالا یه نکته قبل از اینکه بگیم تسبیح چیه، می‌فرماید که هر چی در آسمان‌ها و هر چی در زمینه داره این کارو می‌کنه. اصلا بس شما هیچی در آسمان ها زمین نمیتونی پیدا کنی که این کارو نکنه، حتی ابلیس. پس تسبیح موضوعی که همه دارن انجام میدن، تمام ملائکه، تمام انسان ها، تمام حیوانات، تمام جنیان و تمام اشیا، شمس، قمر، نجوم، جبال، بهار، نه همه چی، خورشید، نه همه اینا دارن چیکار میکنن؟ تسبیح دارن، بس یک رفتار خاصیه. ولی تسبیحشون قیمتاش با هم متفاوته. تسبیح لله و همه دارن چیکار میکنن؟ انجام میدن. تسبیح لله. در این سوره هایی که مسبحات هستن، تو چهار تاش آخرش خداوند یه حرفی میزنه. فرماید که وهو العزیز الحکیم. چرا اینا این کارو میکنن؟ چون خدا عزیز حکیمه. به سوالم دقت کنید، گفتم چرا اون وهو العزیز الحکیم از نظر ادبیات عرب بهش میگن استیناف تعلیلی داره، علت خدا داره میگه. مثلا خدا میگه واستغفر الله ان الله غفور رحیم. وقتی میگه واستغفر الله، شما میتونید سوال بپرسید چرا از خدا طلب غفران کنیم؟ چون خدا غفور رحیمه. چرا اینها تسبیح میکنن برای خداوند؟ چون خداوند عزیز حکیمه. پس العزیز و الحکیم بودن خداوند به این موضوع چیه؟ ربط داره. خدای... چون خدا العزیز و الحکیمه، شما باید چیکار کنی؟ تسبیح کنی. تسبیح رفتاری است در قبال خدای عزیز و حکیم. حداقل این دو در قبال اسماء دیگه خداوند هم هستش. این تسبیح اشیا به بحث العزیز و الحکیم بودن خداوند ربط داره. این تسبیح، ولی تسبیح رسول الله به اسم رب ربط داره. مثلا اونجا به اسم رب به اعلی ربط داره. اینا با هم به اسماء خدا چون این موضوع ربط دارن، این اولین نشانه رو داشته باشیم. تسبیح رفتاری است در قبال اسماء الله، در واقع در قبال اسماء الله داره یه کاری انجام میشه. این هم خیلی جالبه. بسیاری از این دراویش و صوفیه دنبال اینن که اسم اعظم پیدا کنن. اینا مثلا این کارو میکنن، او اصلا راهش تسبیحه. ما آقایون باید بیان تو بحث تسبیح، مثلا راهش اینجاست، از هر طریق دیگه نمیشه رفتش. یکی از راه‌های کار کردن با اسماء الله تسبیحه. کار کردن با اسماء الله، شما اسماء الله رو میتونی به کار بگیری، او راهش تسبیحه. اون نمازی اقامه هست که بتونی تسبیح رو توش بکنی. اینا حواستون باشه. اینا بعضی میگن نماز یعنی چی؟ نماز قائم کردن، نماز راه قائم کردن اینه، تسبیح باید بکنی دیگه، باید بتونی این کار انجام بدی. نماز یه کاره، نماز یه کاره، تو یه کاری باید بکنی اونجا، یه فعله. مثل میدونی مثلا عصای موسی رو بندازی یه اتفاقی بیفته، باید اون بیفته. بندازی اتفاقی نیفته فایده نداره. عصا رو انداختی باید اتفاقی بیفته. تسبیح به این موضوع ربط داره، اینکه شما بتونی با نماز کاری بکنی، نماز رو انجام بدی. اون نماز قسمت کارش چیه؟ بیشتر اون تسبیحشه. اون قسمت تسبیح یه بخشی از اون کاریه که تو نماز باید اتفاق بیفته. خب حالا تسبیح چی هستش؟ از نظر ادبیاتی یه ذره من حالا تحلیل بکنم این بحثا رو. تسبیح بر وزن چیه؟ مثلا تنزیل، تفعیل، باب بهش میگن تو عربی چی؟ تفعیل. اینا رو تا تحلیل نکنیم نمیتونیم خوب یاد بگیریم. مجبوریم یه ذره این چیزا رو یه ذره بیان کنیم. بعضی چیزا دیگه حالا گفتن یه ذره تخصصی هستش. نگاه کنید، یه موقعی ما توی عربی چیز داریم به اسم ثلاثی مجرد، یه چیز داریم ثلاثی مزید. حالا اینا رو زیاد واردش نشم. مثلا شما میگی یه موقعی نازل شد، یه موقعی میگی تنزیل شد. اینا با هم دیگه چیه؟ فرق داره. تو عربی مثلا باب تفعیل خاصیتی داره، باب تفعیل خاصیتی داره، به ثلاثی مجردش ربط داره، به اون اصل بحث ربط داره. مثلا وقتی من میگم القرآن نزل، القرآن میگم قرآن نازل شد، یه موقع میگم نزلنا القرآن، قرآن را تنزیل کردیم. وقتی میگم تنزیل کردیم یعنی قرآن را نازل کردیم، یعنی قرآن فعل نزول رو بر او چیکار کردیم؟ جعل کردیم. یعنی جعلنا القرآن نازلا، یعنی قرآن را نازل کردیم. راجع به باب تفعیل چیه معناش؟ نگاهین باب ثلاثی مجرد یه جوری محصول باب تفعیله. یکی یه کاری میکن، وقتی میگیم نزل القرآن یه سوال پیش میاد، کی نازلش کرد؟ خدا میگه ما اینو نازلش کردیم. خدا یه جا میگه نزل القرآن، یه جا نزلنا القرآن. وقتی میگه نزل القرآن یعنی یه اتفاقی افتاد. حالا کی این کار کردش؟ وقتی باب تفعیل میاد یعنی یه اتفاقی اونور هست، میخواد بگه فاعلش کی بوده، کی این کار رقم زد، کی این کار بزرگ رقم زد. باب تفعیل به موضوعات بزرگ معمولا ربط داره، که مثلا شما تعجب میکنی یکی تونست این کار رو انجام بده. تو باب تفعیل این خاصیت ها وجود داره. حالا معناشناسی تخصصی باب تفعیل رو نمیگم. وقتی میگه که تسبیح کنید یعنی این کاری باید بکنید. چی کار کنید؟ اون موضوع رو سابح کنید. چون سوره نازعات رو خوندید، میگه و نازعات و ناشطات و سابحات، سابح. پس یه چی داریم ما به اسم سابح؟ سابح، یکی باید یه چیز رو سابح کنه، یکی باید یه چیز رو سابح کنه. این حرکت تسبیحه. سابح کنه یعنی چی؟ مثالای سادهی بزنیم، یه ذره یاد بگیرید. تو عربی به شنا کردن میگن السباحه. السباحه یعنی چی؟ شنا کردن. یه معنای ساده توی سبح و تسبیح بذارید، مثلا حرکت کردن، جاری بودن. معناش کامل نیست، کاملش میکنیم بعدن. جاری بودن یک موضوع، روان بودن یک موضوع. درست؟ چرا به شناگر میگن السابح تو عربی؟ چون روانه، راحت داره اینجا راه میره، تو آب داره راه حرکت خودشه، بهش میگن السابح. حالا وقتی شما میگی سبح فلان چیز، یعنی یه چیزو جاری کن. درجه چی شد؟ وقتی میگه سبح اسم ربه، یعنی اسم ربو به جریان در بیار. معنی میده چقدر عوض میشه؟ اسم ربو به جریان در بیار. از اسم رب یه کاری با اسم رب بکن، یه فعلی اینجا انجام بده. دقیق نیست این جملات، دقیقش میکنم کم کم، چون معنا بسیار سخته داریم میگیم. ولی تو بعضی از منابع گفته میشه التسبیح التنزیح. ما میگیم پاک و منزه از خدا تو ترجمهش، درست؟ این معنا درسته، آره. تسبیح جریانیه که با پس زدن ایجاد میشه. چرا به شنا میگن سباحه؟ چون حرکتیه که با پس زدن. یه چیزو میزنی عقب که میری جلو، یه چیزو پس میزنی میری جلو، یا یه چیزو پس میزنی دوباره میری جلو. هرچی بیشتر پس بزنی جلوتر میری. به خاطر این میگن تسبیح تنزیح. پس تسبیح تنزیح نیست، تنزیه جزئی از بحث، روشیه تو تسبیح، حرکتی است که با پس زدن توامه. توش پس زدن چیه؟ وجود داره. هی بگی این نیست، این نیست، این نیست که بری جلو. هی چیزو پس بزنی که بتونی بری جلو. خب السابح میشه چی؟ السابح چیزیه که حرکت داره، جریان داره، ولی جریانش از طریق پس زدن موضوعات دیگه به دست آورده، یعنی از این حرکت. حالا بریم از سابه و یه ذره بررسی کنیم. این روشی که من دارم بررسی میکنم یه واژه رو، جزء روش های دقیقه. دوستانی که میخوام بعدا الگو برداری بکنم، این جزء روش های دقیق معناشناسیه. بعد بریم از ثلاثی مجرد بحثو بگیریم، اصلا تو باب ها باید بازی کنیم تا بتونیم به معنا برسیم. خب میریم سراغ ثلاثی مجرد ریشه. چند بار در قرآن بحث سبح و سابح اومده. من یکیشو میخوام مطرح کنم. مثلا خداوند به رسول الله میگه یا رسول الله ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو سوره مزمل، یا تو سوره نازعات داشتیم و سابحات سبحا. حالا من از اینا میگذرم، اینا رو نمیخوام بگم، بریم یه دونه سخت‌تر از اینا. میفرماید که تو سوره انبیا و یاسین ما بحثی رو داریم. فرماید که کلون فی فلکن یسبحون. هم تو سوره انبیا این بحث رو داریم، هم تو سوره یاسین. تو سوره انبیا می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره انبیا 33، و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. چند تا چیز؟ 4 تا. یه بار دیگه بگی لیل، نهار، شمس، قمر. کلون فی فلکن یسبحون. میگه اینا درون یک فلکی یسبحون، سبح دارن میکنن. مثلا شما بذارید شناورن، جریان دارن. حالا معناش دقیق میکنید، شناور جریان دارن. پس توی چی؟ توی یک فلکی یسبحون، شمس و لیل و نهار و شمس و قمر. پس خدا جریان اینا براشون مهمه، اینا یه حرکتی دارن، دارن یه حرکتی انجام میدن. یا تو سوره یاسین داریم که سوره یاسین خیلی سوره قشنگ و مهمیه، خیلی مطلب داره. از آیه 36 این بحثا اومده، ما یه ذره جلوترش صحبت می‌کنیم. می‌فهمید که لشمس ینبغی ان تدرک الا ینبغی لها ان تدرک القمر. میگه شمس نمیتونه قمر به قمر برسه، اینا نمیتونن به هم بچسبن. تدرک رسیدن دوتا چیز به صورت مادی به همه. ولللیل سابق النهار، شب نمیتونه از روز بزنه جلو. پس روز اوله، روز جلوی شب بعدشه. بعد میگم پس اول روز بوده بعد شبه. میگه شبم نمیتونه بر روز، بخاطر این تو روایت داریم خلق النهار قبل اللیل، اول نهار خلق شده بعد لیل. اینجا میگه که نمیتونه شب جلو بزنه از روز. پس ما اول الان روز سپری کردیم، الان اومدیم تو بعدی، بعد تو بعدی میاد اینجوری میگه. ما به خاطر این سیستم شمسی اینجاها بحث داره، طبق سیستم شمسی داریم حرکت میکنیم. ولل لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. میگه اینها شمس و قمر و لیل و نهار چیه؟ درون یک فلکی یسبحونن. خب با اون بحث تسبیح یه چیزی فهمیدیم، وقتی این یسبحون هستش میشه چی؟ سابح. من میگم فلانی یزربو، پس اون میشه چی؟ زارب. فلانی یخلقو، پس اون میشه چی؟ خالق. وقتی میگیم از شمس و یسبحو، پس شمس میشه چی؟ از سابح. ما به شمس میتونیم بگیم چی؟ از سابح، درست؟ حالا شمس مؤنثه میتونیم بگیم از سابحه، حالا فعلا میذاریم از سابح. شمس شد از سابح، شمس داره حرکت. طبق اون بحث تسبیح گفتیم یه اتفاق میفته، یکی باید شمس و سابح کرده باشه. تسبیح یعنی چی؟ سبحت الشمسه، من شمس را تسبیح کردم، یعنی شمس رو چی کردم؟ سابح قرار دادم. اینو خدا میفرماد، خداوند میتونه اینجوری بگه که سبحت الشمسه، من شمس رو خلق کردم سابحش هم کردم. شما اون یه چیزی خلق میکنی و خلق کردی، حالا اونو سابحش هم کردی، درون یک مدار بهش قرار دادی، اون میشه سابح. پس یکی که سابح میشه تسبیح شده، قبلش باید چی شده باشه؟ یکی اونو سابحش کرده باشه. وقتی خدا میگه تسبیح کنید، یعنی که خدا رو سابح کنید، میشه اینجوری؟ یه خدا رو سابح کنید منظورشون میشه. حالا چی کار باید بکنیم؟ یه ذره شمس رو بهتر درک بکنیم. تو رفتار شمس و قمر و لیل و نهار خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تو اینا کار کنیم. ما علممون بسیار کمه تو این بحثای نجوم و کواکب و اینجور چیز. اینا بحثای مهمیه، یه بخشیش این غربی ها گرفتن دستشون، یه بحثی هم این جادوگرها اینا گرفتن، تلسنویسان گرفتن دستشون، کلن این حق و باطل اینجا قرقاتی شده، هیچ معلوم نیست کدوم حق کدوم باطل. ولی ما نباید باید بریم توش. خدا میگه اینا رو من این کار کردم. شمس و قمر رفتار سبح نسبت به هم دارن، رفتار سبح نسبت به هم دارن. خب سبح بودن یعنی چی؟ دو آیه قبل از همین آیه خداوند میفرماید که و شمس و تجری، شمس تجری هم هست. پس سبح فقط تجری نیست، سبح فقط جریان نیست، خورشید فقط جریان نده، سبح داره. خیلی اینجا حالا بحث هستش، من یه ذره از اینا میگذرم، اینا چون دیگه تخصصی میشه بحثا ممکن خسته کننده باشه. یه مقدار الان یه معنای اولی ازش میکنیم و جلسه رو تمام میکنیم، ولی جلسات بعد با صفو ادامه میدیم، چون باید بتونیم ان شاء الله یه ذره تصفیه بکنیم، حداقل به خروجش بشه که یه ذره تصفیه بتونیم بکنیم. نگاه کنید، کلون فی فلکن یسبحون، میخوام کم کم به معنای سبح برسیم. اینجا فی فلکن چیه نقشش؟ جار و مجرور متعلق به یسبحونه. یه قانونی وجود داره، میگه تقدیم افاده حصر میکنه، یعنی یه چیزی رو بیاریم، مثلا ما میگیم ایاک نعبدو، چی ترجمه میکنیم؟ میگیم تو را عبادت میکنیم، یا میگیم فقط تو را عبادت میکنیم. فقطش از کجا آوردیم؟ فقط نداره که اون آیه، فقطش از این تقدیم آورد، چون ایاک گفته اول بعد نعبدو گفته، فقط آوردیم. مثلا من میگم تو را میپرستم، یعنی فقط تو را میپرستم، چون اگر اون افاده هست میگن یا افاده تاکید زیاده، علما با هم تو این قضیه اختلاف دارن. اون فقط رو میتونی بگی، یا میگی که با تاکید عرض میکنم که تو را عبادت میکنیم، میتونی اونجا اون آیه رو اونجایی ترجمه کنی، یا بگی فقط تو را عبادت میکنیم، دو تا ترجمه هم صحیحه. وقتی میگه کلن فی فلکن، یعنی اینا فقط درون فلک میتونن سبح داشته باشن، غیر درون فلک نمیتونن سبح داشته باشن، این معنی شونه. پس سب موضوعی درون یک فلک، کلون فی فلک رو نگاه کن. فلک یعنی چی؟ فلک هم یا به کشتی چرا میگم فولک؟ کشتی هم میگم فولک، سفینه هم میگم فولک هم میگن، این دوتا با هم دیگه چیه؟ فرقش چیه؟ کشتی فولک نیست، سفینه کشتیه، فولک مدل حرکت کشتیه، کشتی درون یک فلکی حرکت. فلک میشه یک مدار، فلک میشه یک مدار، بخاطر این تو عربی از وقتا بهش میگن یعنی دایره. دایره نگن یه مدار ایجاد میکنه، میگه درون یک مدار. کشتی هم بهش میگن فول، یعنی که درون یک مداری داره حرکت میکنه. یه کشتی همجوری البته کشتی حرکت توی کشتی به آسمان ربط داره، مثلا باد در بیاد فلان در بیاد ماه چیز بشه، این کشتی با جزرومت سر چی ایجاد میشه؟ سر ماه دیگه. به خاطر ما یه بالا فلکی داریم که شمس و قمر، این به پایین ربط داره، این به پایین ربط داره، خیلی هم ربط داره. بعد یعنی که یه فلکی وجود داره تو دریا. تو خشکی چی؟ تو خشکی هم این وجود داره، تو خشکی هم این حالت وجود داره. به خاطر این بعضی ها از این موضوعات میتونن استفاده بکنن. شما پیش بینی میتونی بکنی. این آیین هواشناس باید بیان یه ذره سر بحث‌های قرآنی کار بکنن. یه ذره این بحث پیش بینی بحث قرآنی داره. پیش بحث اینکه پیش شما میتونی بشی. چرا میتونی؟ چون این یسبهونه. درون یک مدار داره حرکت میکنه. شما میتونی چیز کنی. این میشه اصلا قابل پیش بینی میشه موضوعات. آیا هواشناسی میتونه پیش بینی کنه؟ آره. چیزای دیگر هم میشه پیش بینی کرد؟ آره. بسیاری از موضوعات اینا پیش بینی نیست. این همین موضوع خدا اینجوری قرار داده. مثلا شما الان میتونی بگی چند ساعت دیگه روز میشه، شما پیش بینی کردی؟ الان از کجا فهمیدی چند ساعت دیگه روز میشه؟ نشه چی؟ شما مثلا میگی که الان چند ساعت دیگه اذان صبح، ما به دقیقه و ثانیه چجوری اذان صبح میگیم؟ فردا اذان صبح ساعت چنده؟ باید وایسیم ببینیم کی خورشید میاد بیرون دیگه، چجوری داریم ساعت میگیم؟ این چون یسبحونن، اینها ماجرای سبع اینقدر اهمیت داره، به دقیقه به ثانیه میتونی بگی خورشید کی میاد. چجوری میتونی بگی؟ چون کلون فی فلکن یسبحون، چون کلون فی فلکن یسبحونه. شما میتونی دقیقا بگی کی غروب میکنه، کی طلوع میکنه. چیزای دیگه هم میتونی بگی، خیلی چیزای دیگه هم میتونی بگی. ما خیلی چیزای دیگه هم میتونیم بگیم. الان فلانی از دنیا رفت، میشه اینو گفت؟ میشه گفت. من حالا دیگه زیاد اینا رو واردش نمیخوام بشم. میگه و به نجمه هم یهددون، شما با اینا میتونید هدایت کسب کنید. بسیاری از موضوعات قابل چیزه گفتن، خدا قرار داده تو عالم، باید بریم علمش رو کسب کنیم. اینا علم، علم نجوم بخشیش، ما به اینا میگیم علم نجوم، درست؟ علم نجوم خیلی چیزای دیگر هم میتونه بگه. مثلا شما شنیدید قمر در عقرب، الان قمر در عقرب نیستش. ما مثلا 28 اواخر ما مثلا قمر در عقرب داریم. خب قمر در عقرب بشه یعنی چی میشه؟ میگه فلان کارو نکن. میگه قمر در عقرب، شما این کارو نباید بکنی. میگه میخوام برم فلان مسافرت. خب نرو آقای رئیسی، نرو. چرا داری میری؟ خب باید دقت کنیم به این موضوعاتم. نگاه، این قمر در عقرب یهو داره میشه، فلان ساعت نحسه، آیه داریم، اینا همه آیه داره، خدا اینو قرار داده. ما مثلا چون به غیب متصل نیستیم، خدا روش قرار داده برای ما. نجوم یک روشه، اینا یک روشه، خدا قرار داده. ما مثلا اینجوری نیستش که چون به بعضی چیزا دسترسی نداریم، خدا راه برای ما قرار داده. ما توی نظام تسبیح قرار داریم، چون اینا در نظام تسبیح هستیم قابل پیش بینیه. یه چیزی بهتون میگم، تو آخرالزمان یکی از بحث‌های پیچیده که پیش میاد، نظام تسبیح تفاوت میکنه. به خاطر این آخرالزمان نمیشه پیش بینی کرد. مدل شب و روز اصلا سیستمش به هم میریزه. مثلا یهو میبینی شب طولانی شد، نمیتونی بگی نماز صبح کیه. بعد وایسی ببینین کی خورشید بیاد. اونجوری میتونی. الان شما میتونی بگی نماز صبح کیه. مثلا یه مورد دوره شب بشه، نتونی بگی نماز صبح کیه. بعد اون قابل پیش بینی، اون تسبیح شمس عوض میشه. کسی سورهشو میدونه چیه؟ تو کدوم سوره این بس گفته شده؟ آفرین، سوره قیامت. اونجا که گفته میشه لا اقسم به یوم القیامه، میاد جلوتر میگه جمع فیضا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذ این المفر. اون جمع الشمس و القمر دیگه تسبیحش فرق کرد. اینا که قرار بود به هم دیگه نرسن، حالا رسیدن یهو. جمعه شمس و القمر اتفاق افتاد، به خاطر عوض میشه. چرا خصف میشه؟ شما باید نماز آیات بخونی. تو موقعیتی که خصف میشه، شما دیگه به خیلی چیزا دسترسی نداری. چون وقتی موقعیت خصف میشه، شما به خیلی چیزا کسوف بشه. کسوف چرا حساسه؟ میگه نماز آیات باید بخونی، یه آیه است. چون اون نشانه اون وقت داشتم تو کوورت از اون ور، یه اون کوورت بشه شما به خیلی چیز دسترسی نداری. حالا اونجا تو آخر الزمان اتفاق، چون شمس اصلی داره میاد، شما باید هر روز از امام زمان بپرسی که نماز صبح کی بخون، نماز کی بخونی، نماز وقتی میخونی که امام بخونه، نماز وقتی میخونی که امام بخونه، امام بخونه نماز یعنی نمازت، امام نخونه نماز یعنی وقت نماز نیست. حالا اینم دوران ظهور جالبه، مثلا اون ماجرای دوره ظهور هم جالبه. تو دوره ظهور میدونی که خورشید وجود نداره، اون اشراق اشراق زمین به طرق دیگه ای اتفاق میفته، خورشید وجود نداره، امام اونجا تعیین میکنه که الان نماز بخون نماز نه، اونا رو امام علیه السلام باید مطرح کنه که به چه صورتی میشه. موضوع خورشید اونجا چون قبلش کوورت شده، خورشید دچار کوورت میشه، هست ولی با سیستم سبح نیست، خورشید سیستم سبحش تموم میشه یه روزی. اینا لمستقر لها میاد، میفرماد که و شمس و تجری لمستقر، یه جا وای میسه این تموم میشه، یه جا قرار اون دیگه تموم بشه تموم شده، اونجا خروجش میشه کوورت، اذا شمس و کوورت میشه، اذا شمس و کوورت بشه بعدش نور به گونه دیگه ای خواهد شد، شما نور رو از طریق نور الله به دست میارید، طریق نور رو که الان سیستمش بمونه به چه صورتی است. این ماجرای سبح اینه، حالا تا همیتش داشته باشه، ماجرای سبح حالا قبل از تصمیم شما اون سبح رو باید یادی. سبح بریم یه مدار چند تا از مؤلف های معنایش رو بگیم، و خیلی آیات شمس و قمر اینا رو من اصلا پیشنهاد جدی میدم حتما دوستان بخونید، این آیات شمس و قمر مهمه، شمس قمر اینا اهل بیت میگن ما شمسیم ما قمریم، این چیزا منظورشون چیه، این بحثا رو اینا رو متوجه نشیم ما خیلی چیزا رو نمیتونیم متوجه بشیم، اینا بحثای مهمی داره، بسیاری از موضوعات قابل پیش بینیه، اینو بدونید، بسیاری از موضوعات از طریق علم نجوم قابل دریافت هسته. چطور شما الان میگی من این کارو بکنم یا نکنم، شما یه راهش میگی من استخاره کنم، یه بعضی میگه برشم از این طریقه، اهل بیت اینا رو مطرح کردن، اهل بیت علیهم السلام اینا رو مطرح کردن، خب شما باید این کارو بکنید، این کارو بکنید اون قضیه انجام میشه. ولی حواستون باشه تو این بحث منفی زیاده، آدمهای منفی و موضوعات منفی تو این بحث چیه زیاده، بعضی ها از این طرق طلسم می نویسن، طلسمای منفی، طلسمای منفی نوشته میشه، حالا اونام سر جای خودش، ولی کلا یه بحثی که هست، شما از هر چیزی میتونی چیکار کنی سوء استفاده کنی، ولی از این موضوعی که هست، منجمین اون موقع کجا فهمیده بودن پسری به دنیا خواهد آمد که فرعون را مثلا فلان خواهد کرد، نه کجا فهمیده بودن، یه روشی وجود داشته که بفهمه این بحثو دیگه، این یک روشه، اون کاری که اونا کرده بودن سحر نبودا، علم نجوم با سحر متفاوتا، اونجا حتی نجوم فهمیده بودن، بعد با سحر میخواستن مبارزه کنن، اون نجومش که مشکلی نداشته که، ما علمای خودمون هم داریم با نجوم خیلی ها کار میکنن، همین الانش هم کار میکنن و مطرح میکنن. تسبیح یه جنبندی بکنیم، تسبیح میشه چی؟ تسبیح میشه یه چیزی رو سابه کردن، تسبیح کن چیزی را، یعنی اونو سابه کن. حالا اونو سابه کن یعنی چی؟ در اون جریانی منظم با دقت دارای محور هدفمند سریع پویا ایجاد کننده تغییرات بدون تظاهر در تعامل با موضوعات دیگر و جریانی که ابتدا اندایش به هم مرتبط است. اینا حداقل مؤلف های معنایی چی بود؟ تسبیح بود، سابح بودش. سابح چیزی که این حالتو داره، درون یک فلکی، درون یک مداری حرکتی منظم داره، با دقت داره، محور داره، یه هدف داره، میدونه داره کجا میره، چیکار داره میکنه، بسیار سرعت داره، پویاست. اون سرعت داره میدونی یعنی امروزش با دیروزش فرق داره، خورشید امروزش با دیروزش فرق داره، سال عوض میشه، ماه عوض میشه، خورشید یهو حرکت خورشید باعث باد میشه، باعث باران میشه، یهو همه چیز فرق میکنه، خورشید فصل عوض میکنه، خورشید یهو فصل عوض میکنه، نماز صبح شما بالا پایین میشه، اینا از مدل حرکت خورشید داره این اتفاق میفته دیگه، نگاه از مدل حرکت خورشیده که شما یه روز نماز صبح ساعت 3 میخونی، یه روز ساعت 6 بعد بخونی، این تغییر داره میکنه دیگه، شما هر روز اذانت با دیروزت فرق داره، ولو چند ثانیه چیه متفاوته، پس اون داره یه حرکت پویایی داره انجام میده. و نگاه کنید تسبیح و سبح شمس و قمر تغییر کنه، ایجاد کننده تغییرات، لیل و نهار رو داره ایجاد میکنه، لیل و نهار داره ایجاد میکنه، در تعامل با موضوعات مختلف هستش. تسبیح یک موضوع فردی نیست، شما داری با یک موضوعی تعامل ایجاد میکنی. اصلا اینجا نیستش که بگی الان من این قمر بذاریمش کنار هیچی نمیشه. قمر رو بذاری کنار اصلا به هم میریزه، یه سبک به هم میریزه. این کار شما نیست بخوای بذاری چیزی کنار، که خدا نظام اینجوری قرار داده هر کدوم میشه دست بزنی جای دیگهش به هم میریزه. الان میبینید مثلا کوه رو برمیدارن دچار مشکلاتی میکنن، کوه هر بینید اینجا مثلا تا دیروز کوه بوده الان دیگه کوه نیست. بسیار خطرناک اینجور کارا. شما مظاهر طبیعت خیلی حق این تغییرات توش نداری. حالا زمین بخشی از این پروژه صبر هستش، یه حدیشو خدا توان داده شما تغییرات بدیش. بعد شما میگی چرا فلانجا زلزله زیاد میاد؟ خب چرا کوهشو برداشتید خونه ساختید؟ چرا تو کوهش فلان کارو کردی؟ کی گفته بود این کارو بکنید؟ قوم ثمود چرا این کارو میکرد؟ قوم ثمود میرم کوها رو این کارو میکردش. قوم ما هم بیاد این کارو بکنه دچار مشکلاتی میشه. برخی از موضوعات شما خیلی حق دست دادن نداریم. ما حق این که مثلا بیایم دریاها رو از بین ببریم بیایم کارو بکنیم نداریم. اگه بکنیم چه اتفاقی میفته؟ سبح این موضوع به هم میریزه. یعنی سبح این موضوع، نظام این موضوع به هم میریزه. اثرات منفی مون میگه اگر تو سیارات و اینا بخوایم از این کارا بکنیم که کلمون از بین میریم، نظام از کلمون هم ما این کارو حق ندن، توانش هم نداریم. خدا اون حتی اجازه نداده بشیم بشر چون اون کارو بکنیم اصلا از بین میریم. خدا اون موقعی که میخواد بعضی چیزا رو از بین ببره از این طریق از بین میبره. تو کره زمین هم ما تو نظامش خیلی نمیتونیم، ما مالک اینجا نیستیم، ما مالک کره زمین نیستیم، ما خیلی نمیتونیم دخل اثر رو به ما، یه حدی خدا اجازه سکونت به ما داده اینجا، اجازه سکونتی که ما خیلی نمیتونیم دخل اثر رو داشته باشیم. که الان من اینو بخوام توضیح بدم، نظرات دارم که یه ذره متفاوته تو جامعه اینا، زیاد اونا رو نمیخوام مطرح کنم. آیا ما حق بعضی کارا رو داریم تو جامعه یا نداریم؟ مثلا جامعه بشر الان دور هم دیگه جمع شده اینقدر داره فساد میکنه، اصلا حق بعضی از این کارا رو داره که بیاد مثلا اینقدر به هم بزنه همه چیزو؟ ما خیلی از این کارا رو حقشو اصلا نداریم، بعدا مؤاخذه میشیم تو چرا این کارو کردی اینجا، اینجا این چیزو چرا از بین بردی؟ باید پاسخگو باشیم. خب تا همینجا باشه. این یک معنای از سبح بود. خدا وقتی میگه تسبیح کنید یعنی این که بیاید این ارتباطو ایجاد کنید با موضوعی. نگاه، این تسبیح خدا یعنی این که شما با خدا وارد یک تعامل شو. اسماء خدا رو به سمت موضوعاتی چیکار کن؟ جریان بده. از اسماء الله استفاده کن. تسبیح اینه. تسبیح یعنی این که از اسماء الله چیکار کن؟ استفاده کن، ولی استفاده هدفمند در اون یک نظام چارچوبه دار. انبیا بسیاری از معجزاتشون از طریق تسبیح انجام میدادن. تسبیح گره بحث معجزات انبیاست. اون نبی میتونستش وارد تعامل بشه با اسم مثلا العزیز خداوند، با اسم الحکیم خداوند میتونست وارد تعاملی بشه، اون اسمو میتونست وارد یک جریانی بکنه و میتونست اونجا یه اتفاقی رقم بزنه. انبیا میتونستن این کارو بکنن. حالا الان برید تا جلسه بعد جواب این سوالو میتونید ببینید پیدا کنید یا نه. حضرت زهرا سلام الله علیها میاد به رسول الله میفرماد که برای من یک خادم قرار بده. همه خادم ما کارامون زیاده، نه خادم این بتیم قرار بده. حضرت رسول الله، حالا مختصر شده دارم مطرح میکنم، بعد یه مدتی به ایشون وحی میشه که میگه این موضوع برای حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بعد از اینه که موضوع تسبیحات حضرت چی ایجاد میشه؟ حضرت فاطمه. و بسیار عجیبه که حضرت فاطمه بلافاصله تسبیح رو میذاره بعد نماز، یه نماز رو خوندید بری سمت این موضوع. این خیلی کد بزرگیه به شیعیان داده حضرت زهرا. شیعیان نمیدیم چقدر توجه کردیم، میگه همین نماز رو خوندی برو تو تسبیح. ولی سیستم تسبیح حضرت زهرا متفاوته با تسبیحات اربعه. تو تسبیحات اربعه شما اول میگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله الله اکبر. تو تسبیحات زهرا برعکس میگی. حالا شاید هم اونجا برعکس میگی اینجا درست میگی. بعد تو تسبیحات زهرا اول میگی چی؟ الله اکبر. بعد میگی الحمدلله بعد سبحان الله. این سرش رو ببینم کی میتونه متوجه بشه. چرا تو تسبیحات زهرا اونجوری میگی؟ تو تسبیحات اربعه اونجوری میگیم، تو تسبیحات زهرا اینجوری میگیم. بعد تو تسبیحات زهرا چرا لا اله الا الله نیست؟ اون لا اله الا الله کجا؟ حالا میگه آخرش یه دونه بگو. آره تو دستور از زهرا چرا نیست؟ از زهرا اینجا چرا نیست؟ اینم حالا یه سری و چرا ترتیبش یهو به هم میریزه؟ تو نماز تموم میشه میگه اونجوری، تو نمازی اونجوری میگه، بعد نماز میگه اون صورت بگو. اینا هم حالا چیز خودشو داره، مسائل خودشو داره و بسیار هوشمندانه، دین بسیار هوشمندی داریم خدا رو شکر، چیزای بسیار دقیقی در دین ما مطرح شده. هر چیزی تو دین میگه واقعا دقیق است، هر چیز هر جای خودشه. اسرارشو باید بتونیم خدا توفیق بده که متوجه بشیم. تا اینجا باشه جلسه بعد پیشنهاد اینه که در مورد آیات تسبیح کار کنید، بعضی آیاتشو ببینید، دیگه از این بعد رکوع میگید زودی بلند نشید، یه ذره رکوع سجده ها رو طولانی‌تر بکنید. تمرین این جلسه اینه با توجه بیشتری رکوع و سجود بریم تا ببینیم خدا این بحث رو ببره جلو. بحث قامزیه، بردن جلوش هم سخته، خدا باید راهش رو باز کنه فهم این بحث رو. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حسن باشیم.